ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت، اینقدر با بخت خوابالود من لالا چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفت نمی پاشد زهم دنیا ذات وفاداری بود، غوغا چرا؟ شهریارا بی حبیب نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی تنها چرا؟
شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی تنها چرا؟ می روی تنها چرا؟
درست است که غزل یک دست نیست و فراز و فرود دارد، ولی چند بیت بسیار زیبا دارد که آن را از غزلهای ماندگار زبان فارسی ساخته است. حالا بشنویم از کارشناس برنامه محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، درباره استاد محمد حسین شهریار.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. زمستان پوستی نفزود بر تن کرد خدایان را، ولیکن پوست خواهد کرد ما یک لا کبایان را. من بیت را از 12-13 سالگی در افغانستان بیاد دارم، وقتی که در بین کتاب های متعددی که پدرم از ایران آورده بود و اونجا در بین کتاب‌های ما بود دنبال کتاب شعر می‌گشتیم. یعنی ایشان گفت ما چند تا کتاب شعر دارم و من بسیار علاقه‌مند به شعر بودم. گفتیم بریم بین این کتابا بگردیم ببینیم چه کتاب شعری پیدا می‌کنیم که ما بخونم. و جالبه که در اونجا ما یک گزیده از شعرهای مرحوم شهریار پیدا کردیم و یک گزیده از شعرهای مرحوم پروین اعتصامی. و این دو کتاب تا مدت ها به واقع خوراک ادبی و فکری و تغذیه روحی ما بود در اون زمانی که دسترسی به کتاب های شعر کم بود. بعدها وقتی که در مدرسه و کلاس های بالاتر رسیدم، شعرهای از شهریار در کتاب درسی افغانستان دیدم. از جمله اونها یکی همون شعری بود که شهریار شعر سعدی را مخمس ساخته و من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، که این شعر را مرحوم شهریار به صورت یک مخمسی در آورده. ای که از آیت لطف آینه حسن خدایی، حیف باشد مه من که این همه از مهر جدایی، گفته بودی جگرم خون نکنی باز کجایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. و در واقع شهریار، رحیم عیری، پروین سامی و ملک و شعرهای بهار و بعضی از شاعران دیگر او زمان ایران شهرت خاصی در افغانستان داشتند، به خاطر اینکه غالبا مردم افغانستان با میراث ادبی نیمایوشیج یعنی شعر نو خیلی هنوز اونس نگرفته بودن و عموم مردم یک شعر کلاسیک ولی در این حال با حال و هوای امروز را انتظار داشتن و میپسندیدن. و شاید همی از دلایل شهرت کسانی مثل رحیم عیری و شهریار در افغانستان باشه. بسیاری از شعرهای شهریار آوازخوانای افغانستان به موسیقی در آوردن، از جمله ناشناس که شعر آمدی جانم قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرای، شهریار در قالب آواز خوانده دکتر صادق فطرت ملقب ناشناس. این نکته هم قابل یادآوری هست که ما با توجه به اینکه فرهنگ عمومی مردم افغانستان فرهنگ شفاهی بوده در اون سالها، مردم افغانستان بیشتر شعر فارسی را از رهگذر موسیقی گوش میکردن، یعنی بسیاری از شعرهایی که معروف شده به وسیله آوازخوانها خوانده شده و معروف شده، چون خب بالاخره هم درصد سواد در بین مردم کمتر بوده و هم کتاب کمتر بوده. کتاب ها غالبا از ایران می آمده و طبیعتا کمتر در افغانستان در دسترس بوده و به این لحاظ این که بعضی از شعرهای مرحوم شهریار به وسیله آوازخوانان افغانستان خوانده میشه، این نقش بسیار مهم می داشته در شهرت و مطرح شدن این شاعر در کشور افغانستان، به گونه ای که عرض کردم جزو چند شاعر معدود معاصر ایران هست که تقریبا تا حدود حوالی دهه 60 و 70 سیطره قابل توجهی در شعر افغانستان دارند.
و اما نکته مهم دیگر در مورد محمد حسین شهریار این است که روز ملی شعر و ادب فارسی در ایران به شهریار اختصاص داده شده است، یعنی در واقع روز درگذشت این شاعر را که 27 شهریور است با عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی شناختند. کسانی که پیگیر این قضیه بودند و توانستند این روز را به نام شهریار ثبت کنند و در کشور ایران رسمیت ببخشند، به همین انگیزه این کار را کردند که میان مردمان ترک زبان و فارسی زبان ایران نوعی همدلی ایجاد کنند، به این معنی که روز ملی شعر و ادب فارسی به یک ترک تبار اختصاص می‌یابد، کسی که از خادمان زبان و ادب فارسی و ترکی است. در این روز در ایران مراسم‌های ادبی و برنامه‌های رسانه‌ای درباره شعر و ادب فارسی اتفاق می‌افتد و چه خوب است که در افغانستان نیز زمینه‌ای برای نکوداشت شعر و ادب فارسی به صورت اختصاص یک روز ملی وجود داشته باشد. و شعرت شهریارا شهریارا، بی دلان تا عشق می‌ورزند، نسیم وصل را ماند نوید طبع دیوانت، نوید طبع دیوانت. بدرود.
بخون با فصل بهار، را نهاده شما مطرب بزموتره بگیر و بابر بردار مطرب بزموتره بگیر و بابر بردار دو تار داردم بره دل میبره وقتی که بی سر شوه مزرگ کش میبره وقتی که بی سر شوه مزرگ کش میبره
ساعت 18 به وقت ایران 7 شام به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
آزادی زوج انگلیسی از زندان طالبان توصیه ایران به کره جنوبی به عنوان رئیس دوره شورای امنیت در شورا از روندهایی که منجر به افزایش تنش می شود جلوگیری کنید و ستایش حزب الله لبنان از عملیات الکرامه امت اسلامی پاسخ جنایات اسرائیل را می دهند. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایکتون. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. طالبان امروز پیتر و باربی رینولز زوج مسن انگلیسی زندانی در افغانستان را پس از 7 ماه از زندان آزاد کردند. پیتر رینولز 80 ساله و همسرش باربی 76 ساله که با میانجیگری قطر از زندان طالبان آزاد شدند پس از رهایی افغانستان را ترک کردند. جزئیات بیشتر در گزارش زبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل.
دو شهروند انگلیسی افغانستان زندانی بود آزاد و از آمریکاشان شدند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
من دو تن برتانویان سو
دو شهروند بریتانیایی که قوانین افغانستان را نقض کرده بودند پس از پروسه قضایی امروز از زندان آزاد شدند. امارت اسلامی با مسائل اتباع عذاب سیاسی یا معامله نگاه نمی کند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنان ابراز امیدواری کرد که مسائل اتباع به ویژه ارائه خدمات کنسولی به آنان بدون ملاحظات سیاسی تضمین شود و افغانها نیز بتوانند در هر جا که هستند به خدمات کنسولی دسترسی داشته باشند. بلخی از نقش قطر با عنوان میانجیگر در آزادی این شهروندان بریتانیایی قدردانی نموده گفت این دو شهروند انگلیسی به نماینده ویژه بریتانیا در افغانستان تحویل داده شدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریمی بندر چابهار ایران را که از 2018 در چارچوب قانون مقابله با اشاعه و آزادی ایران برقرار شده بود لغو کرده است. رسانه‌های هند این تصمیم را که قرار است از 29 سپتامبر 2025 اجرایی شود ضربه به منافع راهبردی هند توصیف کردند. اسکله شهید رجایی بندر چابهار که با سرمایه گذاری و مدیریت شرکت دولتی ایندیا پورتس گلوبال اداره می شود برای هند اهمیت راهبردی دارد، چرا که امکان دسترسی مستقیم به افغانستان و آسیای مرکزی را بدون نیاز به عبور از خاک پاکستان فراهم می کند. این بندر همچنین بخشی از طرح بزرگ راهگذر بین المللی شمال جنوب و رقیبی برای بندر گوادر پاکستان که از حمایت چین برخوردار است محسوب می شود. با لغو این معافیت هر گونه همکاری با بندر چابهار می تواند مشمول تحریم های آمریکا شود. کارشناسان هشدار می‌دهند این تصمیم نه تنها مسیرهای تجاری و کمک‌رسانی بشردوستانه هند به افغانستان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند موجب تنش‌های تازه در روابط دهلی نو و واشنگتن شود. برخی رسانه‌های آمریکایی از فشارهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور بر مقام‌های امنیتی ایالات متحده به منظور تلاش برای بازپسگیری پایگاه بگرام خبر دادند. شبکه CNN به نقل از 3 منبع گزارش داده که ترامپ از ماه مارس به این سو مقامات امنیتی آمریکا را تحت فشار قرار داده است تا راه‌ها را برای تسلط دوباره این کشور بر پایگاه بگرام بررسی کنند. این در حالی است که شماری از مقامات کنونی و پیشین آمریکایی در مصاحبه با رسانه‌ها با این طرح ترامپ مخالفت کرده و گفتند که چنین اقدام نیازمند ده‌ها هزار نیروی نظامی، هزینه‌های سنگین برای بازسازی پایگاه و یک عملیات تدارکاتی پیچیده است. در همین زمینه لیزا کورتس، مقام سابق قصر سفید، تاکید کرده که طالبان هرگز با بازگشت نیروهای ایالات متحده به افغانستان موافقت نخواهد کرد. کورتس که از افراد مؤثر وزارت خارجه آمریکا در روند امضای توافقنامه دوحه در سال 2020 بود، افسود که طالبان 20 سال با نیروهای آمریکا و ناتو نجنگید تا اجازه دهد که کشورهای خارجی بار دیگر نیروهای خود را به افغانستان بازگردانند. او اضافه کرد تصور این که هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان اجازه بازگشت آمریکا به بگرام را دهد مضحک است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی امروز در تماس تلفنی درباره موضوعات دو جانبه و بین المللی گفتگو کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در این تماس ضمن تبریک انتصاب چوهیون به مسئولیت وزیر امور خارجه کره جنوبی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری در تمامی زمینه‌ها تاکید کرد. طرفین همچنین درباره رأی‌گیری برنامه‌ریزی شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پیشنویس قطعنامه پیشنهادی سئول برای لغو تحریم‌های ایران تبادل نظر کردند. عراقچی با اشاره به ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که ایران همواره دیپلماسی را تنها راهکار حل و فصل مسائل بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای خود می‌داند و آمادگی دارد هر گونه راه حل منصفانه و متوازن که منافع متقابل را تضمین کند دنبال کند. وی گفت از کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت که وظیفه اصلی آن حفظ صلح است انتظار می‌رود از روندهایی که منجر به افزایش تنش می‌شود جلوگیری کند و به جای آن مسیر دیپلماسی را هموار سازد. وزیر امور خارجه کره جنوبی که کشورش ریاست شورای امنیت در ماه سپتامبر را بر عهده دارد، با تاکید بر پایبندی کشورش بر رویه‌های قطعنامه‌های شورای امنیت، ابراز امیدواری کرد که تمامی طرفین به تلاش‌ها در جهت یافتن راهکار دیپلماتیک ادامه دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره قطعنامه‌ای که به طور دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را لغو می‌کند، رأی‌گیری خواهد کرد. حزب الله لبنان امروز عملیات شجاعانه یک شهروند اردنی علیه رژیم صهیونیستی در گذرگاه الکرامه در مرز اردن با ساحل غربی را ستود و آن را نشان دهنده روحیه امت اسلامی برای پاسخ دادن به جنایات و نسل کشی این رژیم علیه ملت فلسطین دانست. واحد روابط عربی و بین المللی حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با ستایش از شهروند قهرمان اردنی که دو نظامی صهیونیست را در گذرگاه الکرامه به هلاکت رساند، افسود که این عملیات شجاعانه و دیگر عملیات‌های انجام شده به دست فرزندان شریف ملت اسلامی نشان دهنده نبض تپنده و روحیه این امت در پاسخ دادن به جنایات و قتل‌عام‌هایی است که دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین مرتکب می‌شود. واحد روابط عربی و بین‌المللی حزب الله تأکید کرد عملیات گذرگاه الکرامه این روشن‌ترین پیام را به دشمن صهیونیستی می‌دهد که تمام جنایات در سرزمین‌های اشغالی فلسطین یا در هر جای دیگری برایش امنیت و برتری و سلطه‌گری به همراه نخواهد آورد. روز پنجشنبه یک شهروند اردنی که از 3 ماه پیش به عنوان دریور لاری حمل کمک‌های بشردوستانه از طریق گذرگاه الکرامه برای باریکه غزه فعالیت می‌کرد، در این گذرگاه به سمت نظامیان صهیونیست از فاصله 0 تیراندازی کرد و دو نظامی ارتش صهیونیستی را به هلاکت رساند. گذرگاه الکرامه در مرز ساحل غربی با اردن تحت اشغال رژیم صهیونیستی است و سال گذشته نیز در حمله در همین گذرگاه چند صهیونیست کشته شده بودند. اما در همین حال صدر اعظم رژیم اسرائیل دولت اردن را مسئول عملیات ضد صهیونیستی در گذرگاه الکرامه در مرز اردن و ساحل غربی رود اردن دانست. رادیو و تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در جلسه کابینه گفت این مسئولیت اردن بود که جلو حمله را بگیرد، اما این کار را نکرد. در حال حاضر و در پی موافقت رژیم صهیونیستی، مقادیری از کمک‌های بشردوستانه اردن از طریق گذرگاه الکرامه به باریکه غزه ارسال می‌شود و به گفته شبکه رسمی رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، نتانیاهو پس از عملیات الکرامه در جلسه کابینه گفت که رویه‌های جدیدی را برای عبور لاری‌های کمک‌های بشردوستان از اردن اعلام خواهد کرد. نتانیاهو همچنین با وجود نزدیک به 2 سال ناکامی در برابر رزمندگان مقاومت در جنگ غزه گفت که ما ضربات قوی به حماس وارد می‌کنیم و تا زمانی که به تمام اهداف خود دست پیدا نکنیم این جنگ را پایان نخواهیم داد. و هزاران نفر از مردم یمن با برگزاری راهپیمایی‌های گسترده بار دیگر پشتیبانی خود را از ملت فلسطین اعلام و تاکید کردند که مقاومت تنها گزینه برای مقابله با رژیم صهیونیستی است. ولایت صعده در شمال یمن امروز شاهد برگزاری 40 راهپیمایی گسترده در شهرها و مناطق مختلف بود و راهپیمایان با حضور در سرکا بر موضع ثابت خود در قبال مسئله فلسطین و حمایت از باریکه غزه تاکید کردند. در بیانیه مشترک این راهپیمایی‌ها تاکید شد که گزینه مقابله با دشمن صهیونیستی و جهاد در راه خدا صحیح‌ترین و عاقلانه‌ترین گزینه است و هر گزینه دیگری بی‌ارزش است و تنها به افزایش سرکشی دشمن منجر خواهد شد. این بیانیه با اشاره به برگزاری اجلاس عربی اسلامی اخیر در دوحه برای محکوم کردن تجاوزگری اخیر رژیم صهیونیستی به قطر تاکید کرد. تحولات پس از مذاکرات اخیر در دوحه ثابت کرد که راه حل‌های مذاکراتی نه تنها مانع اشغالگران نشده، بلکه تمورزی آنها را تشدید کرده و تجاوزگری آنها را افزایش داده است. راهپیمایان در این بیانیه همچنین از عملیات رو به افزایش نیروهای مسلح یمن که با عبور از پیشرفته‌ترین سیستم‌های پدافند هوایی آمریکایی و صهیونیستی به اهداف خود در عمق سرزمین‌های اشغالی ضربه می‌زنند تمجید کردند. نیروهای مسلح یمن بارها تاکید کردند تا زمانی که تجاوزگری رژیم اسرائیل به باریکه غزه ادامه داشته باشد و محاصره این منطقه برداشتن نشود، حملات آنها به سرزمین‌های اشغالی و کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ ادامه خواهد یافت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آزادی زوج انگلیسی از زندان طالبان، توصیه ایران به کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت، در شورا از روندهایی که منجر به افزایش تنش می شود جلوگیری کنید. و ستایش حزب الله لبنان از عملیات الکرامه، امت اسلامی پاسخ جنایات اسرائیل را می دهند. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، یک مقام وزارت خارجه طالبان در واکنش به اظهارات ترامپ درباره بازپس گرفتن پایگاه هوایی بگرام گفت که حضور نظامی خارجی در تاریخ افغانستان هیچگاه پذیرفته نشده و توافقنامه دوحه نیز آن را به صراحت رد کرده است. ذاکر جلالی افسود که روابط میان افغانستان و آمریکا می تواند بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک شکل بگیرد، اما بدون هیچ گونه حضور نظامی در خاک افغانستان. گفته نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانش در کنفرانس خبری خود با کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا گفت که ما در تلاشیم تا پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را بازپس بگیریم، چون آنها یعنی طالبان به چیزهایی از ما نیاز دارند، ما آن پایگاه را می‌خواهیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که یکی از دلایل تمایل او برای بازپسگیری باگرام نزدیکی آن به مکان است که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را تولید می‌کند و این موضوع اهمیت راهبردی بالایی برای آمریکا دارد. درباره علل و پیامدهای تصمیم ترامپ با گرفتن پایگاه باگرام افغانستان همکار مسروری گفتگوی داشته با محمد داوود افشار آگاه مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
خدمتتون عرض کنم که تنش‌ها در منطقه به شدت بالا رفته. ما منطقه را وابستن تحولات بسیار بزرگی داریم میبینیم بعد از اینکه طوفان الاقصا شروع شد و مشاهده حملات و تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورهای متعدد در منطقه بودیم، خصوصا که آخرین مرحله از او رو در قطر دیدیم که حتی کشوری که خودش میانجی در نقش یک میانجی صلح داره وظیفه ایفا میکنه او رو مورد حمله قرار داد. این نشون میده که ما به سمت و سوی تحولات غیر قابل پیش بینی شده حرکت میکنیم. افغانستان هم بخواد یا نخواد از این تحولات به دور نخواهد ماند و موقعیت جغرافیایی از او و موقعیت ژئوپلیتیک از او باعث میشه که کشورهایی که مؤثرن و نقش تعیین کننده در این جنگ ها دارن چشم از افغانستان بر ندارن. آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی در تحولات تلاش میکنه که از چند منظر، این نظر شخصی من هست، میخواد اولا هرچند که در صحبتهایش ترامپ از چین بیشتر یاد میکنه که میگه ما وقتی در بگرام باشیم یک ساعت بیشتر با مناطقی که بمب‌های هسته‌ای چین نگهداری میشه فاصله نداریم، ولی من بیشتر تصورم این است که بیشتر نگاه از او به محاصره کردن ایران معطوف هست که بتانه جبهه شرقی ایران را هم تحت پوشش و کنترل قرار بده. به هر حال تقاضای ترامپ برای از اینکه بتونه دوباره در میدان هوایی باگرام دسترسی پیدا بکنه را باید حول تحولات منطقه ارزیابی کنه.
خب شما در جریان هستید افشار که در طول 4 سال گذشته مقامات مختلف طالبان بارها تاکید کردن روی این مسئله که افغانستان هیچ پایگاه نظامی را در اختیار هیچ کشوری قرار نخواهد داد. فکر میکنید که واکنش طالبان نسبت به این صحبت‌های ترامپ چه خواهد بود؟
خب همونجور که شما هم گفتین و طالبان اعلان کردن، طالبان با قطعیت کامل و لازم در مخالفت با آمریکایی‌ها در این حوزه صحبت کردن. از طرفی هم طالبان روابط نسبتاً مطلوبی را با رقبای آمریکا در منطقه برقرار کردن. روسیه به هر حال اولین کشور و تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. با چین قراردادهای خوبی در حوزه اکتشاف و استخراج معادن بستن. همینجور مراودات اقتصادی خوبی با ایران دارن. طالبا خوب میدونن که در صورتی که بخوان همچون یک تعاملی ره با آمریکا داشته باشن، این کشورها ره به شدت از دست میدن و به هر حال دیگه نمیتونن روی مراودات خوب با این کشورها حساب بکنن. از طرفی هم افغانستان با دلیل مواجه شدن با و عدم دسترسی به آبهای آزاد به شدت به گمرک‌های کشورهای همسایه علل خصوص ایران و پاکستان نیاز دارن. از طرفی هم روابط طالبان با پاکستان به بدترین حالت خودش در طول چند سال گذشته تبدیل شده و نزدیک شده. از این جهت دست طالبان هم خیلی باز نیست که بتونن کشورهای همسایه و منطقه را نادیده بگیرن. باید منتظر باشیم و ببینیم که تحولات به چه سمت و سوی خواهد رفت و در این کشاکش منافع قدرت ها در افغانستان نهایتاً کدام یک از این طرف ها دست برتر پیدا خواهند کرد.
خب اینطوری به نظر میرسه افشار که وابستگی طالبان به امریکایی ها حداقل به لحاظ اقتصادی خب خیلی است. یعنی این وابستگی اینا را مجبور نمی‌کنه که این پایگاه را در اختیار آمریکا قرار بدن؟
خب منظور ما هم از این بحث کشاکش قدرت همینه دیگه. از این طرف گفتیم که افغانستان چه نیازهایی به کشورهای منطقه داره، از این طرف هم رقم که شما گفتیم افغانستان متاسفانه در طول 4 سال گذشته هم موفق نشده که خودش از کمک‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای که از طرف آمریکایی‌ها دریافت می‌کنن بی‌نیاز بسازه. اینمی نزاع بر سر منافع و مؤلفه‌های قدرتی که هر طرف در افغانستان دارن می‌تونه افغانستان رو وارد یک تحول جدید بسازه. بعید نیست علی‌رغم از این که طالبان به صورت رسمی واگذاری هر گونه پایگاه بهرام رو تا کنون نفی کردن و استقامت کردن، در نهایت اگر وابستگی به منابع اقتصادی آمریکایی ها آنچنان که ما شاید بخشی از اون مطلع باشیم، اگر در پشت صحنه این وابستگی ها گسترده تر از اون چیزی که ما تصور میکنیم باشه، بعید نیست که این فشار اقتصادی باعث بشه که تن به چنین قراردادی هم بده.
آقای افشار، ذاکر جلالی از مقامات وزارت خارجه طالبان واکنش نشان داده نسبت به صحبت‌های ترامپ و خب مباحثی را مطرح کرده. یک بحثی که مطرح شده این بوده که در توافقنامه دوحه تاکید شده روی این مسئله که در واقع پایگاه نظامی بنا نیست در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیره در داخل افغانستان. چقدر پایبندی به توافق دوحه میتونه اصلا در این بحث مطرح باشه؟
آمریکایی‌ها اساساً قراردادها را به خاطر از این می‌بندن و وارد معاهدات بین‌المللی میشن که بتونن طرف مقابل را مجاب بسازن که در مسیر منافع آمریکایی ها حرکت کنن. هر زمانی که احساس کنن که او قرارداد و او مفاد و بیانیه ها به ضرر خودشون هست، به راحتی از او عبور میکنن و هیچ اهمیتی قراردادها برایشون نداره. شواهد زیادی در این زمینه وجود داره که نیاز به بیان از اونها شاید نباشه. امروز آمریکایی ها تقریبا همه میشناسن که آمریکایی‌ها کمترین تعهد را به امضاهای خودشون دارن. حالا اگه خواسته باشیم چند تا شاید مثال ملموس که در همین چند سال اخیر اتفاق افتاده بزنیم، ما خب آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها برجام امضا کردن، ترامپ به عنوان در حالی که یک دولت مستقر و رسمی آمریکایی‌ها او را امضا کرده بود به راحتی او را پاره کرد. آمریکایی‌ها در حالی که روی برنامه هسته ایران در حال مذاکره بودن و روی میز مذاکره بودن، اجازه دادن که رژیم صهیونیستی به ایران حمله کنه و خودش هم به پایگاه‌های هسته ایران حمله کرد. همینجور در سایر کشورها هم از اینجور معاهدات زیاد آمریکا انجام داده. لذا ولو اگر در دوحه هم تعهدی انجام داده باشه آمریکا در این حوزه‌ها، تا زمانی به اونا پایبند هست که احساس کنه به نفع خودش است. و هر زمانی که احساس کنه که بند یا کل قرارداد منافع آمریکایی ها رو تامین نمیکنه، به راحتی اونا رو نقض میکنه و به اونا پایبندی نخواهد داشت.
اخیراً شورای علمای طالبان در بلخ برای تطبیق فرمان ملا هبت الله آخوندزاده درباره برگزاری مراسم عروسی و مرده‌داری محدودیت‌های تازه‌ای را به عزاداران وضع کرده است. این شورا در نشستی با بزرگان محل، هتلداران و نمایندگان نهادهای دولتی برگزاری مراسم فاتحه در مکان غیر از خانه میت و اشتراک زنان بجز اقارب نزدیک را منع کرده است. همچنین در فیصلنامه این شورا آمده است که عرفهای خیرات در روز سوم، شبهای جمعه، روز چهلم و سالگرد وفات ممنوع است. شورای علمای طالبان در بلخ توزیع قرآن و سایر خانه و سایر اجناس در مراسم مرده‌داری و انداختن پارچه های با تر آیه های قرآن روی تابوت را نیز ممنوع کرده است. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در اواخر ماه حوت با صدور فرمان دستور داد که از اسراف و هزینه های غیر شرعی در مراسم عروسی، مرده‌داری و بازگشت از حج خودداری شود. شورای علمای طالبان در بلخ به هتلداران، بزرگان محل و نهادهای مسئول هشدار داده است که در صورت تخلف از این فیصله نامه مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. طالبان در ادامه اعمال محدودیت بر زنان، سالن‌های فاتحه‌خوانی زنانه در کشور را مسدود کرده است. برخی کارشناسان میگویند حذف مواردی چون اسراف در برگزاری مراسم‌ها اقدامی پسندیده است، اما برای آن باید کار فرهنگی و تدریجی صورت گیرد. لطیف سهاد، مسئول خبرنگاران در بلخ:
فیصله شورای علما دقیقاً باعث کاهش مصارف خانواده ها میشه و خصوصا خانواده هایی که فقیر هستند و نادار هستند، برای ازیا در همچون موارد و در همچون رویدادهایی که کسی از خانواده شون وفات میکنه این خیلی مؤثر است. این فیصله چون مرگ یک حکم است که ناخبر می یعنی انسان برش آمادگی کامل نمی داشته باشه، چون اجل و مرگ کسی را خبر نمی کنه که کدام روز آدم وفات می کنه. اگر روزای خوشی باشه، مثلا محفل عروسی باشه، یک کسی پول نداره یا مصارف نداره، او رو میتونن که چند روز معطل کنه، اما روز جنازه و وفات و خیر و خیرات زیره نمیشه که روز شادم تعیین کرد. به مخاطر هر قدر که مصارف کم در این مراسم در نظر گرفته شوه، همه قدر مؤثر است. اما به نظر ما شیوه عملی زمی حکم که حال صورت گرفته، ای باید از شکل تدریجی عملی شود و در رابطه به این مسائل آگاهی عامه صورت بگیره از طریق علما، از طریق منابر. اگر ما به یک بارگی بخواهیم که از این مسائل جلوگیری کنیم، این به نظر ما اساسات برانگیز خواهد بود. اگر در این رابطه از مسائل آگاهی عامه کار گرفته شود و مردم آگاه شود، علما تبلیغ کنه، مردم ذهنیت سازی شود تا از این عرف و عناناتی که باعث مصارف بلند در مراسم خوشی و غم میشه جلوگیری شود.
همچنین سید سجاد موسوی، فعال فرهنگی در بلخ، میگوید اگرچه کاهش مصارف مراسم عزا و عروسی و جلوگیری از اسراف عملی نیک است، اما باید در این زمینه با شهروندان با انعطاف رفتار شود.
خدمت شما عرض بکنم که ولیمه دادن و خیرات دادن در اسلام بسیار ارزشمند و مثبت قلمداد شده، اما ای که هزینه های هنگفت مرده‌داری یا عروسی در نظر بگیرن، واقعا عمل ناپسند و فرهنگی است که باعث ضربه زدن به قانون و نهاد جامعه میشه. ما از اقدام شورای علما در راستای کاهش هزینه های عروسی و مرده‌داری حمایت میکنیم و استقبال میکنیم، اما ای که جلوی ولیمه دادن و خیرات دادن گرفته شوه، ما فکر میکنم یک اقدامی است که پیامدهای خوبی را نخواهد به همراه داشت. به این خاطر از حکومت میخواهیم که در این قسمت انعطاف لازم را داشته باشند تا ای که مردم بتانه به مراسمات غم و خوشی و خود به خوبی برسند.
تفاهم‌نامه ساخت فابریکه فراوری سر و جست بین وزارت معدن و پترولیم و یک شرکت خصوصی به امضا رسید. تمایون افغان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، گفته است این فابریکه انرژی مورد نیاز خود را از سنگ زغال تامین خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش ذبیح‌الله قریشی، خبرنگار ما در کابل.
تفاهم‌نامه ساخت کارخانه پروسس سرب و جست میان وزارت معادن و پترولیم و یک شرکت خصوصی به امضا رسید. با گفته وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این کارخانه با ارزش سرمایه گذاری 100 میلیون دلار در 3 مرحله در داخل کشور به هدف پروسس سرب و جست ساخته می شود و روزانه ظرفیت تولید 5000 تن مواد معدنی را دارام می باشد. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، با بیان این که این فابریکه انرژی مورد نیاز خود را از زغال سنگ تأمین خواهد کرد، میگوید
شرکت مذکور ارزش 100 میلیون دلار آمریکایی که فابریکی پروسس سر و جست داخل کشور اداس خواد کرده. این فابریکه روزانه 5000 تن سر و جست خام پروسس خواد کرده و انرژی مورد نیاز خود از زغالستان کشور تامین خواد کرده.
آگاهان امور اقتصادی استخراج و پروسس معادن در داخل کشور را باعث بهبود اقتصاد و ایجاد اشتغال برای جمعیت بیکار می دانند. بشیدی آگاه امور اقتصادی پروسس معادن اقتصادی
مرحله استخراج مرحله پروسس می دانند که جای کار ایجاد بکنند و سهم بارستر و سهم بلقوتر در رشد اقتصادی بگیرند. بنابراین اگر سرمایه گذاری ها در معادن کشور مشروط به پروسس مواد خام در داخل کشور باشد، این مسئله میتونه که شدیداً در قسمت رشد اقتصادی مومد و مسمر واقع شد.
همچنان قطب‌الدین یعقوبی کارشناس امور اقتصادی امضای تفاهم نامه به هدف پروسس جست و سرب در داخل کشور را در شرایط کنونی مؤثر دانستن و این امر را در ایجاد کار تاثیرگذار میخواند.
انجام تفاهم نامه ها در قسمت پروسس جست و امثال از اینا میتونه در شرایط کنونی بر افغانستان مسئولیت فوق العاده ای را داشته باشه. برنامه ریزی که مسئولیت داره میتونه بر ایجاد فرصت های شغلی و امکانات شغلی هم کمک بکنه.
در شرایط کنونی که روز تا روز با برگشت مهاجرین به جمعیت بیکار در این کشور افزوده می شود، سرمایه گذاری در عرصه معادن و پروسس آن در داخل کشور و همچنان عرصه زراعت می تواند باعث ایجاد اشتغال گردیده از مهاجرت های اقتصادی تا حدود زیاد بکاهد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سفیر حکومت طالبان در روسیه با نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان دیدار کرد. در دیدار گلحسن حسن با زمیر کوبلوف بر تقویت روابط دو جانبه تاکید و درباره نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای نیز صحبت شد. همکار دیگر ما زهرا سلطانی در کابل.
افغانستان می تواند رسما در نشست های آینده سازمان همکاری شانگهای اشتراک کند. افغانستان که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، نمایندگان افغانستان در نشست های این سازمان نتوانسته اشتراک کنند. حالا زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در دیدار با سفیر حکومت طالبان در مسکو گفته است که پس از این افغانستان می تواند به عنوان عضو ناظر در نشست های آینده سازمان همکاری شانگهای اشتراک کند. بر اساس خبرنامه سفارت افغانستان در مسکو، در این دیدار دو طرف درباره تازه ترین تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان، گسترش همکاری های منطقه‌ای و راه‌های تقویت روابط دو جانبه میان کابل و مسکو نیز گفتگو کردند. موینگل سمکنی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
شانگهای یک سازمان جدید است که به سرکردگی چین و روسیه به میان آمده که دهی اکثرا اعضایشان از آسیا می باشه. در نظر است که یک مجموعه کلانی را بسازه که بالاخره منجر به یک پیمان نظامی سیاسی و اقتصادی گردد.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید حضور حکومت طالبان در نشست‌های منطقه‌ای برای تعاملات بیشتر افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه ضروری است.
ما خواهان نزد هستیم که در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان حضور داشته باشه، از موقف خود دفاع بتانه و موقع داده شود تا وضاحت های دقیق و احمد جانبه ارائه شود تا باز بحث هایی که در مورد افغانستان میشه در یک پرتو معلومات کامل باشه و همچنان به اساس واقعیت های عینی تصمیم گرفته شود، اظهار نظر شود و اگر اعلامیه بود اعلامیه داده شود. این تمامش با هم بستگی داره.
مقامات حکومت طالبان پیوسته در طی 4 سال گذشته گفتند اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در این گونه نشست ها ضروری است و حضور آنان در این نشست ها بخشی از تلاش های دیپلماتیک برای تقویت نقش افغانستان در همکاری های چند جانبه و گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی.
پندهای حکیمانه، برنامه ای که اینک نوبت نشرش فرا رسیده. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امروز از حکمت 114 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. حضرت علی علیه السلام در حکمت 114 نهج البلاغه فرمودند: هرگاه صلاح و درستی بر زمانه و مردم عرش غلبه داشت و آنگاه کسی به دیگری که گناهی از او آشکار نشده بدگمان شد به او ستم کرده است، و هرگاه فساد و تباهی بر زمانه و مردمش غلبه داشت و آنگاه کسی به دیگری خوشگمان بود خود را فریب داده است. دوستان، بر اساس آموزه‌های دینی، تعامل و رابطه انسان‌ها با یکدیگر و تعامل آنها با خدا می‌باید بر اساس خوشبینی و حسن ظن باشد و از گمان بد و سوء ظن به خدا و مردم پرهیز گردد، چرا که در سوره مبارکه حجرات آیه 12 خداوند می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. بر طبق آیات و روایات در حوزه ارتباطی انسان با دیگران، اصل اول بر حسن ظن و خوشگمانی است و طوری که به عنوان یک قاعده کلی بیان شده است و مؤمن باید نسبت به دیگر مسلمانان خوشبین باشد. در حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام می خوانیم: عمل برادر مسلمانت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن قائم شود، و هرگز نسبت به سخنی که از برادر مسلمانت صادر شده گمان بد مبر، و مادامی که می توانی محمل نیکی برای آن بیابی حمل بر صحت کن. البته خوشبینی یا بدبینی انسان به دیگران متأثر از فضای فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه است. آنجایی که حاکمیت از آن قانون است، زد و بندهای سیاسی و اقتصادی وجود ندارد، عدالت در تمام ابعادان اجرا می شود، قوی و ضعیف زور نمی گوید، حاکم حقوق شهروندان را محترم می شمارد، حدود و حقوق همگان محفوظ و قلمرو حضور هر کسی معلوم است، خوشبینی افراد جامعه نسبت به یکدیگر امری معقول و پسندیده است. حجة الإسلام والمسلمين فاتحي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 114 همه نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین علیه السلام: از استول الصلاح علی الزمان و اهلهی ثم اصاع رجلون الظن برجلن لم تظهر منه حوبتون فقد ظلم، و از استول الفساد علی الزمان و اهلهی فاحسن رجلون الظن برجلن فقد غرر. امیر المومنین علیه السلام در این کلام نورانی فرمودند وقتی که صلاح و نیکی بر زمان و اهلش ظاهر بشه، یعنی شما توی یه زمانی زندگی بکنید که زمان بسیار خوبی هست، مردم همه اهل خیر و خیرات و نیکی و نیکوکاری هن، اگر کسی در این زمان به یکی دیگه که از او گناهی ظاهر نشده گمان بد ببره، به او ستم کرده. این مسئله اول. و اگر فساد بر زمان و اهلش مستولی بشه، یعنی توی یه زمانی شما زندگی بکنید که اکثر جامعه رو فساد گرفته، هر کس گمان خوب به دیگری ببره خودش رو فریب داده. در این حکمت نورانی باید توجه بکنیم به چند نکته. اولین نکته این که خداوند تبارک و تعالی به همه مؤمنین دستور داده که گمان بد به همدیگه نبرید. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. در سوره مبارکه حجرات آیه 12 میفرماید که بسیاری از این گمانهای بد، از این گمانهایی که شما به دیگران میبرید، اینها گناه هست، گناه نوشته میشه به حساب انسان، پس گمان بد نباید برد.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه‌های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاری نیه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی،
در کنار شما عزیزان قرار داریم از برنامه پندهای حکیمانه و از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران شهر مقدس مشهد. دوستان عزیز، اسلام خوشگمانی ساده انگارانه را نمیپذیرد و خوشبینی نسبت به دشمنان را مصداق بارزی از حماقت و سفاهت تلقی میکند. آموزه های دینی حسن ظن را در مواردی سفارش میکنند که هیچ دلیل آشکاری بر بدگمانی وجود نداشته باشد. البته این بدان معنا نیست که انسان سوء ظن خود را به اشخاص آشکار سازد و آنها را متهم کند، بلکه منظور این است که بدون این که عکس العمل منفی که سبب اهانت به مؤمن می شود ظاهر شود، در عمل جانب احتیاط را از دست ندهد. لذا امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در حکمت 114 نهج البلاغه می فرماید: هنگامی که صلاح و نیکی بر زمان و اهلش ظاهر گردد، اگر کسی در این حال گمان بد به دیگری برد که از او گناهی ظاهر نشده، به او ستم کرده است. و هنگامی که فساد بر زمان و اهلش مستولی گردد، هر کس گمان خوب بر دیگری ببرد، خود را فریب داده است. دوستان عزیز، آنچه تقدیمتان شد یکی دیگر از برنامه های پندهای حکیمانه بود. انشاءالله که استفاده کرده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، خیلی تشکر که با برنامه‌های بعد از ظهر و شامگاهی همراه ما بودید. امیدوار هستیم که روزهای بسیار خوبی پیش رویتان باشد. تشکر از همراهیتان. نشرات امروز را به پایان می‌بریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار شما.